بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدید به مجله خبری تحلیلی رویداد. با افتخار خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم که شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستید و خیلی خوشحالتر میشیم اگر به ما پیام بدید، نظرات خودتون رو به ما منتقل کنید. مطمئن باشید که توی برنامه اعمال میکنید و حتما حرف شما در رادیو گفتگو شنیده میشه. شماره پیامک ما 301035 هست. نظرات، انتقادات، پیشنهادات هم میتونید به ما سوژه پیشنهاد بدید که در گفتگوهای برنامه انجام بدیم و سراغ اون موضوعات بریم. هم اگر گفتگویی رو پسندیدید نظراتتون رو درباره اون به ما منتقل کنید، اگر انتقادی هم داشتید از این طریق به ما متصل بشید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که صدای شما رو میشنوه. خب یکی از راه‌هایی که میتونید برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو بشنوید برنامه کاربردی ایران صداست. یعنی چی؟ یعنی اگه در خودروی شخصیتون یا حالا تاکسی دارید برنامه محبوب خودتون رو در رادیو گوش میدید و دیگه به مقصد میرسید، میخواید پیاده بشید و برید محل کار یا جایی که مد نظرتون هست، برای اینکه بتونید ادامه برنامه رو بشنوید کافیه که برنامه کاربردی اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید روی گوشیتون بدون نیاز به هیچ تجهیزات اضافه‌ای، سیمی، آنتنی، هدستی، هنسفری میتونید برنامه‌تون رو، برنامه‌ای که مد نظرتون هست، گوش بدید. در همین زمینه ما یه سوالی از شما می‌خوایم بپرسیم. اگر کمک کنید و همراهی کنید به ما، باعث میشه بتونیم خدمات بهتری به شما و با کیفیت تر ارائه کنیم. به ما پیام بدید که اصلا از چه طریقی رادیو گفتگو رو میشنوید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو از طرف تلویزیون ها، یا اینکه از رادیو خودرو در مسافتی که طی میکنید. پس 1 ایران صدا، 2 رادیو نما، 3 رادیو خودرو خودتون. به 301035 گزینه مد نظرتون رو ارسال بکنید. در پایان همین برنامه به یکی از مخاطبانی که پیام دادن و در این نظرسنجی ما شرکت کردن یه جایزه ناقابلی تقدیم میشه و اسمشون رو هم اعلام میکنیم. قبل از اینکه بریم به تیترهای موضوعاتی که توی این برنامه میخواییم بهشون بپردازیم، بررسی کنیم و خدمتون اعلام بکنیم، اینو بگم که تا الان حدود 60,000 نفر در بستر نرم افزار کاربردی اپلیکیشن ایران صدا دارن ما رو میشنون که خب باعث افتخار، امیدواریم روز به روز این تعداد شنونده افزوده بشه. بریم ببینیم توی این برنامه رویداد چه موضوعاتی خدمت شما ارائه خواهیم کرد. از چند روز پیش ماجرای اعلام رسمی عضویت کامل ایران در پیمان همکاری شانگهای حسابی سر و صدا کرده و خیلی از تحلیل‌های داخلی و خارجی رو به این سمت برده. می‌خوایم درباره تبعات مثبت اقتصادی و تبعات سیاسی که احتمالاً این عضویت برای کشورمون و برای منطقه داره با شما گفتگو کنیم. نحوه نظارت بر کالاهای اساسی در بازار برای جلوگیری از تخلف در برخی صنوف چطور باید باشه؟ این دغدغه‌ایه که سالهاست مسئولین اقتصادی کشورمون بهش میپردازن و به نظر میرسه که در دولت جدید برنامه ویژه‌ای در این زمینه دادن. با ما همراه باشید، به طور ویژه این رو بررسی خواهیم. مسئله مسکن که دغدغه خیلی خیلی از مردم کشورمون به طور ویژه جوان‌ها و زوج‌های جوان هستش، الان دارن یه سری راهکارهایی براش در نظر میگیرن تحت عنوان وام ودیعه مسکن برای مستأجرین. اما گویا یه سری حاشیه داره، یه دریافت غیر قانونی هزینه برای کد رهگیری داره توسط برخی از مشاورین املاک گرفته میشه درباره چند و چون این ماجرا میخوایم با شما گفتگو کنیم. درسته که آمریکا نظامیانش خاک افغانستان رو ترک کردن، اما همچنان جنایاتشون در این کشور ادامه داره و خون مردم بیگناه افغانستان داره ریخته میشه توسط تسلیحات آمریکایی. اخیراً هم یک اعتراف تلخی کرد دولت آمریکا به اینکه برخی از غیر نظامیان کودکان رو به جای گروهک تروریستی داعش در افغانستان کشته. در این زمینه هم با کارشناسان گفتگو میکنیم. و در بخش همراه با سخنگویان هم به سراغ بررسی برنامه‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس میریم. من هر موقع رسیدیم به اون بخش اعلام میکنم که در خدمت کدوم یکی از سخنگویان کمیسیون‌ها هستیم. با برنامه رویداد همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی شبکه گفتگو و ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. مجدداً تأکید میکنم از اپلیکیشن برنامه کاربردی ایران صدا غافل نشید. خیلی راحت بدون نیاز، معمولاً رادیوهایی که روی خود گوشی‌های هوشمند نصب هستش برنامهش نیاز داره یه هدستی، یه هندزفری، چیزی متصل باشه تا بتونه به عنوان آنتن ازش استفاده بکنه و رادیو رو دریافت بکنه، امواج رادیو رو. اما اپلیکیشن ایران صدا این رو نمیخواد. خیلی راحت بدون نیاز به هر گونه وسیله اضافی میتونید برنامه محبوب خودتون رو بشنوید. بریم دیگه شروع بکنیم تمام موضوعاتی که توی این برنامه رو با حضور و گفتگو با کارشناسان خدمت شما میخوایم ارائه بکنیم. خب همونطور که گفتم درباره تبعات، حواشی و همه حرفا و حدیثایی که درباره عضویت کامل و رسمی ایران در پیمان سازمان همکاری شانگهای هستش، میخوایم یه گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن از اساتید روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
بزرگوارید. آقای دکتر، این پیمان‌های منطقه‌ای به طور کلی چه جایگاهی در روابط بین الملل دارند و چه تأثیری بر واحدهای ملی می‌ذارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که ما در حوزه روابط بین الملل خب یه تفاوت مهمی با سیاست داخلی داریم. تو سیاست داخلی مجلس وجود داره که حالا شما امروز من گوش میدادم راجبش هم مثل این که با این کمیسیون ها برنامه دارید کارشون میشنوید، که قانون میگذارن، قواعد رو وضع میکنن، شیوه انجام اینها. اما در حوزه بین المللی چون ما هیچ چیزی رو فراتر از دولت ملی نمیدونیم، دولت های ملی هم وزنم هستن، هیچ قواعدی نیست. همین سازمان ها، نهاد ها و توافق ها، یعنی سازمان ها و توافق ها در واقع یه قواعدی، رگولیشن هایی ایجاد میکنن که در واقع نحوه تعامل در روابط بین الملل رو مشخص میکنه. مشخص میکنه دولت ها در چه شیوهی با چه کسانی بیشتر تعامل دارن، منافعشون رو کجا تعریف میکنن و چجوری میخوان تأمین بکنن. سازمان ها بیشتر نقششون در این حد واحدهای بزرگتر از واحدهای ملی رو تشکیل میدن، برای اینکه خب ما حتی در رفتار فردی هم داریم، بعضی چیزها رو میگن به صورت فردی نمیشه به دست آورد، براش در داخلی گروه تشکیل میدن. گروه ها اصلا به همین دلیل تشکیل میشه. در حوزه فراملی یکی از مهمتریناش همین سازمان های منطقیه که دولت ها کنار هم جمع میشن تا بهتر بتونن منافع خودشون رو تأمین بکنن.
درسته. آقای دکتر، یکی از بحث‌ها و شبهاتی که در این زمینه مطرح میکنن میگن ایران الان با عضویت در شانگهای به بخشی از بلوک شرق، بلوک چین تبدیل شده. واقعا چنین تبعاتی داره عضویت در شانگهای؟
نه در سند شانگهای، نه در واقع شیوه رفتارشون. شانگهای یک سازمان تازه به دنیا آمده که نیست، الان سالهاست که حضور داره، کشورهای عضوش بودن، نه در اهدافش نه در رفتارش چنین چیزی وجود نداره. البته باید این رو در نظر گرفت که شما عضو هر سازمانی که میشید از بدیهیاتش اینه که با اعضای اون سازمان در واقع روابط نزدیکتری خواهید داشت و تلاش مشترکی برای کسب منافعتون خواهید داشت. این یه چیز واقعیه. اما اینکه شما در واقع تبدیل بشید به این که بلوک نمیدونم چین و اینا، این به نظر من خنده داره، زیاد واقعیت نزدیک.
درسته. و اینکه ایران حدود 15 ساله 16 ساله که عضو ناظر از سال 2005 بله 15 16 سال از عضو ناظر و چندین بار درخواست داده بود برای عضویت رسمی و کامل و رد شده بود، الان چه اتفاقی در فضای بین المللی به طور کلی افتاده که هم ایران دوباره اعلام تمایل کرده، هم اعضای شانگهای پذیرفتن که ایران نهمین عضو این پیمان همکاری بشه؟
در پیمان های اینجوری در واقع فرایند عضویت اینطوریه که همه اعضا باید موافقت بکنن. بله. و خب باید موافقت همه اعضا رو کسب کنن. اون موقعی که ایران درخواست داد این پیمان 6 تا عضو داشت، 6 تا عضو رسمی داشت اون موقع، و الان که در واقع این دوره که پذیرفته شد 8 تا عضو داشت که هر 8 تا باید موافقت میکنن. و یک نکته مناسبات بین ما و این اعضاست، یعنی به هر حال نگاهی که اونها دارن، روابطی که داریم، مسائلی که فیما بین وجود داره. و یه نکته مهمتر که در مورد ایران این نکته دوم اهمیت بیشتری داره، ما کشورمون کشور خنثی محسوب نمیشه، یعنی یه جهتگیری مشخص در روابط بین الملل داره، یه کارهایی رو انجام میده و در مورد تأمین منافعش تعارفی با هیچ جای دنیا نداره و به هر حال سیاست خودش رو پی میگیره. پذیرفتن چنین کشورهایی در پیمان ها خب یه جهت خاصی به اون پیمان میده، یعنی میگن این پیمان چون این کشور عضو بشه بالاخره این جهتگیری توش پررنگ. پذیرفتن چنین جهتگیری های منوط به تاثیرگذاری اون کشوره، یعنی شما یه کشور خنثی رو نپذیرفتی تو پیمان، یه کشوری رو پذیرفتی که یه جهتگیری داره، بنابراین عنصر قدرت اون کشور و اثرگذاریش و وزنی که داره، یعنی شما در یک محاسبه سود و زیان که در بین الملل یه محاسبه معموله حساب میکنه که خب بالاخره این جهتگیری، این برند، این هزینه در مقابلش این چه آورده‌ای برای سازمان داره، در مقایسه این دوتا نهایتا تصمیم میگیرید که چیکار بکنید. من به نظرم به خصوص قدرتگیری ایران در منطقه به خاطر تحولات محور مقاومت و این اتفاقاتی که همین اخیر افتاد، یعنی موضوعات منطقه که حالا آخرینش بحث افغانستان بود و خب سیاست دولت جدید که صراحت اعلام کرد در همین راستا با قدرت میخواد پیش بره، اینها مهمترین عواملی بود که کشورهای عضو رو قانع کرد که پیشنهاد ایران رو بپذیرن. چون میدونید تا همین اواخر کارشناسان بحث میکردن که آیا میپذیرن آیا نمیپذیرن، ولی اونها رو قانع کرد که پیشنهاد ایران رو بپذیرن و موافقت بکنن.
آقای دکتر، یعنی اگر صریح بگید، یعنی شما رویکرد دولت جدید رو هم در پذیرش این موثر میدونید یا نه یه کاری که انجام شده بوده؟
چون نگاه کنید حالا یه بحث تخصصی داره، بعضی از کشورهای کوچیکی که اینجا در این پیمان عضوان، کوچیک منظورم به لحاظ قدرت نسایید، با پیشنهاد در واقع آخرین مخالفین بودن با درخواست ما، یعنی دوره قبل هم اونها در واقع نگذاشتن. اما در این دوره یکی از دلایل مهمی که اونها پذیرفتن این رو لابی بود که کشورهای قدرتمندتر این پیمان کردن، و دلیل اون لابی و فشار اونها که اینها بپذیرن جهتگیری دولت جدید بود، یعنی میدیدن دولتی هست که میخواد یک سیاست متوازن رو داشته باشه و تو این سیاست متوازن طبیعتاً در کنار نگاه به غرب نگاه به شرق قوی هم وجود داره، و به همین دلیل تشویق شدن که حتما این موضوع رو جدی بگیرن.
درست. یعنی من شفافتر برای شنوندگان عزیز بگم، مخالفتی که تاجیکستان برای عضویت ایران در شانگهای میکرد با فشارهایی که روسیه آورد برطرف شد.
تاجیکستان و ازبکستان، یعنی اون هم مهمه، و این وسط لابی که چین کرده هم مهمه، یعنی در مورد تاجیکستان هم روسیه مهم بود، البته در مورد تاجیکستان به صورت خاص مسائل افغانستان هم خیلی مهم بود، یعنی بحرانی که در افغانستان به وجود آمد و خروج اون با اون وضعیت افتضاحی که آمریکا انجام داد، خب بالاخره به شدت نگاه به سیاست منطقه‌ای رو عوض کرد. ما کشور خودمون رو در نظر نگیرید که خب بالاخره به لحاظ شرایط خاص امنیتی ما نگرانی خاصی از این تحولات به صورت خیلی فوری احساس نمی کنیم، مردم کاملا در واقع احساس آرامش می کنند. در همسایگان پیرامونی افغانستان به خاطر این اتفاق در واقع شرایط بسیار بحرانی به نظر می رسه، چه مسائل امنیتی چه حواشی دیگه‌ای که بالاخره اتفاقات افغانستان داره. اونها هم بسیار مؤثر بود در اینکه احساس نیاز بکنن که حتما ایران باید در این حوزه همکاری امنیتی باشه.
درسته. و به عنوان سوال آخر، این عضویت رسمی و دائمی ایران در پیمان همکاری شانگهای آیا تأثیری بر راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها داره؟
به این معنا که چون نگاه کنید تحریمی که ما شدیم تحریم یک جانبه است، تحریم چند جانبه که نیست، ذاتاً یک کار قانونی در روابط بین الملل نیست. ایالات متحده با توجه به زوری که داره و قدرتی که اعمال میکنه این رو داره پیش میبره. به صورت حقوقی بخوایم بگیم تأثیر خاصی نداره، جز اینکه این کشورها رو بیشتر تشویق میکنه که با اون مخالفت بکنن، اما چون خوب این کشورها از قبل هم باش مخالف بودن این اثر عملی رو نداره. اما به لحاظ کارکردی بله تأثیر داره، چون عضویت در این پیمان ها باعث میشه مناسبات منطقه‌ای اقتصادی تقویت بشه. البته بستگی به این داره که شما واقعا بخواید جدیشون بگیرید یا نه، یعنی همونطور که رئیس جمهورم تو همین توافقاتی که با تاجیکستان داشت گفت که ما میتونیم یک کاغذ امضا بکنیم بمونه، مثل خیلی جای دیگه میتونیم این رو عملی بکنیم و میخوایم حالا اینها رو اجرایی بکنیم. اگر اون ظرفیت پیمان استفاده بشه در حوزه اقتصاد، خب بله در عمل باعث میشه که تحریم ها، فشار تحریم ها و اثر تحریم ها هر ستاش کم رنگ بشه و خب این بسیار هم برای به خصوص جامعه ما میتونه مهم باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبتات. بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن از اساتید روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تبعاتی که عضویت دائم و کامل ایران در سازمان پیمان همکاری سازمان شانگهای داره.
عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک تحرک راهبردی بود و یک موفقیت دیپلماتیک. بدون تردید عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری های شانگهای یک در واقع ارتباط اقتصادی رو برای مردم عزیزمون رقم میزند که منابع پایداری داره، در واقع به نفع مردم و در راستای اتصال جمهوری اسلامی ایران با زیرساخت‌های اقتصادی آسیایی.
خب بخشای از صحبت‌های رئیس جمهور رو در بازگشت از سفر تاجیکستان که خب پیمان همکاری شانگهای رو و عضویت دائم ایران رو به همراه داشت شنیدیم. من قبل از اینکه برم سراغ موضوع بعدی که می‌خوایم خدمتتون ارائه بکنیم بگم خیلی استقبال خوبی الحمدلله از این اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا شده، پیام‌های زیادی گرفتیم. من یه بار دیگه این سوال نظرسنجیمون رو خدمتتون مطرح بکنم که شما از چه طریقی رادیو گفتگو رو می‌شنوید؟ 1 نرم افزار کاربردی ایران صدا، 2 رادیو نما و 3 رادیوی خودرو. به 30,000-35 جواب خودتون رو بفرستید. آخر همین برنامه به یکی از مخاطبین به قید قرعه هدیه ناقابلی تقدیم میکنیم و انشالله اسمش رو هم اعلام میکنیم. یه فاصله کوتاهی بگیریم بریم، میخوایم درباره نحوه نظارت بر کالاهای اساسی در بازار برای جلوگیری از تخلف در برخی صنوف صحبت کنیم. خب از فضای بین الملل فاصله بگیریم، بیایم بازار اقتصادی داخل کشورمون و مسائل معیشتی که مردم باهاشون مواجه هستن که میخوایم درباره نظارت بر کالای اساسی در بازار صحبت بکنیم. گفتگو میکنم با جناب آقای ابراهیم درستی، نایب رئیس اصناف. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
بزرگوارید، با افتخار خدمتتون هستیم آقای درستی.
خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای درستی. خب بعد از این تغییر تحولاتی که در سیاست کشور اتفاق افتاده، دولت جدید روی کار اومد، وعده های زیادی برای نظارت بر بازار، برای اینکه برخی تخلف ها اتفاق نیفته وعده داده شد. چقدر توی همین یکی دو ماه اخیر محقق شده این وعده ها؟
ببینید ما صادقانه بگیم، شما به هر صورت یه وضعیت بازار داشت، خب واقعا بگم در شرایط واقعا نابسامان. خب دولت جدید اومده، در صورت الان وزرا نشستن، ما امیدوار هستیم به حضرت حضرت جلو داریم وضعیت بهتر بشه، ولی شما انتظارات یک روز دو روزه واقعا نباید متوقع هارم بیشتر ببریم بالا داشته باشیم. خب شرایطی هست، خب ما واقعا بحث تحریم ها رو داشتیم، بحث مشکلات رو داشتیم، بحث عدم مدیریت رو خیلی داشتیم. ما توی بخش خوشبختانه الان توی بخش نظارت ها همیشه موزلات من هم خودم سر اون خورده فروشه. ما میخواهیم بسیم که مشکلات ما عمده شده سر خورده فروش نیست، یا سر اون اکثر وارد کنندگان هست یا تولید کنندگان. اونایی که کالا رو یه موقع نمیتونن تامین بکنن گردن توزیع کننده نندازن. مطمئن با شما اگه کالا تامین بشه و توزیع کنندش که میشه مثلا وزارت صمت، خب وقتی تامین باشه توزیعش هم درست حالا ایجاش هم به مشکل بر بخوره. مال ببخشه اون آقایونی هستن که خب یا وارد کنن بعضی وارد کننده ها هستن یا بعضی واسطه هستن. ولی شرایطی که امیدوار کننده از زمانی که دولت قدم برداشت و با فساد زدای واقعا اومد یه نوید امیدی هست و الان هم خب شما داریم میبینیم ما اینه که توی بازار حس میکنیم برای باور هستیم که الان اگه کالای تامین باشد حتما دیگه کسی جرعتی که بخواد خدای نخواد در رده بالا حرکتی بکنه ناشاید خب به اصلا برخورد میکنن باشد و امیدوار هستیم واقعا برخوردار به اون اصلی ها انجام بدن. یعنی که بعضی کالاها ها میبینید شما در سطح عرضه گران میشه، شما فکر نکن اون مغازه داره ما گران فروشه، نه اینجوری نیست. خب خیلی کالا دیدین در شد در ضرب یکی دو ماه گذشته یک مرتبه هر کالای مثل لبنه رو کالای دیگه خب اثرگذار بود قیمتش. یه مقدار که خب باید درد دل تولید کنندگان هم ما گوش بکنیم، نظارت بیشتر باشد و حداقل اگه کسی تخلف کرد که نذاریم زمان زیاد ببره، به خصوص کسانی که واقعا اون شاخهای اصلش هستن.
یعنی آیه درستی شما مشکل اصلی بازار رو بیشتر از این که توی توزیع و واحدهای صنفی بدونید تو مسئله کلان اقتصادی میدونید.
ما ببین دقیقاً میگیم بخش تامین کالا. شما ببین اگه در گذشته در چند ماه گذشته خود را حضرت علی باشد یه معضلاتی در بخش مرغ پیش اومد.
بله.
خب مرغ وقتی که تامین نمیشد در اون 3-4 ماه گذشته خب توزیع کنه کاری نمیشه کرد. ببینید عرضه با تقاضا باید بخونه، وقتی عرضه با تقاضا بخونه خب نظارت هم هست، اون موقع اجازه گران فروشی نمیده. حالا یا اگه در یه واحد صنفی هم خدای نخواسته مشکل پیش بیاد که خب قابل اغماض نیست، بعد اونم باید برخورد بشه. ولی عمده ما اگه کالای تامین بشه توزیع کنندش مشکلی نیست.
اگه تخلفی هم صورت بگیره راحت میشه برخورد کرد.
بله برخورد و بالاخره بازرسین اتاقهای اصناف هستن، تعدیلات حکومتی هستن، اتحادیه ها هستن، اصلا بازرسی الان داره عمل به مال وزارت صمت هست.
بله.
همسو هست. حالا در بعضی جا مثل مثلا فروشگاه های زنجیره که خب خیلی بیش از اینم خب صحبت ها خیلی شد، چرا تو فروشگاه های زنجیره ای هم که الان آهاد مردم دارن خرید میکنن ما پیشنهاد داریم حتما بازرسی اصناف، حتما تعدیلات و حکومتی هم بتونه ورود بکنه. حالا بعد جا آیین‌نامه‌ای قدیم بوده که مثلا آقا اونجا فقط سازمان حمایت بره، ما میگیم نه، ما به عنوان یه سنف که دستمون براتش هست میگیم نه دیگه، چون ما خیلی از تخلفات هم شما مرور بکنین در بعضی از فروشگاه زنجیره دیدید دیگه.
بله.
چه رو بخش تخلف چه رو بخش گران فروشی، خب اینه که اونجا چرا نباید بره، چرا باید فقط بازرسی اسناد یا تعدیلات اومدی بره توی بقالی در فلانجا گیر بیاره ولی تو فروشگاه زنجیره‌ای که به این وضعیت هست نتونه ورود بکنه؟ که خب اینو ما حتما از وزیر محترم سم درخواست میکنیم که حداقل یه بازنگری بکنم و آینده رو تو این بخش مسلما ما بهتر میدونیم. این یه واقعیتی هست، یه سری بخش ما از وزارت وزیر محترم با دشینه برسا اینا رو یه بازنگری بکنه، به خصوص باز دارم عرض میکنم روی فروشگاه های زنجیری و بعد تعدد فروشگاه های زنجیری هم در بعضی از شهرستان ها واقعا داره فاجعه درست میکنه. یعنی شما حساب کنید یه شهرستانی که مثلا 3000 تا مغازه داره اونجا هست و میدونم 2-3 تا فروشگاه زنجیری میذارن، خب ببینید فروشگاه زنجیری آسیب داره بیش از اندازه. خب خیلی از دوستان فقط میگن بخش اون نظارتش بهتر میشه. آقا نظارت الان بهتر میشه، خب مغازه داران هم هستن، به صورت اینه که ما باید روی تعدد فروشگاه زنجیره، روی ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای هم حتما یه بازنگری بشه. درست. نه اینکه هر کجا یه فروشگاهی بزنن و مانع کسب و کار خیلی واحدهای زندگی بشه.
بله.
در صورت مشاهده کرده باشیم خیلی از کالاهایی که الان شما میتونید برید در فروشگاه زنجیره ببینید، برید در یه واحد زنجیره ببینید، واضحه ارزان‌تره. حالا ما دیگه نمیخوایم برگردیم به خیلی از تخلفاتی که در بعضی فروشگاه زنجیره بود. به صورت صدا و سیما رو ما سال گذشته مرور بکنیم، اونایی که بعضا صدا و سیما ارائه داده تو آرشیو هست میتونم بازنگری بکنم و یه تصمیم عاجل فی بخش بگیرم
انشالله. به عنوان سال آخر های درستی، درخواست شما به عنوان نماینده اصناف از تیم اقتصادی دولت جدید چیه؟ ای کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
درد اصناف و خود اصناف میدونم، حتما جایی که نسبت اصناف میخوان تصمیم بگیرم کرسی اصناف خالی نباشد. اصناف تنها قشنی هست که در بدترین زمانی که واقعا دولت نیاز داشت، سخت‌ترین زمان مثل کرونا، شما ببینید بهمن 98 همین اصناف، همین واحدهای زندگی بودن به میدان، اجازه ندادن هیچ قفسه خالی بشه. ولی خیلی از فروشگاه بزرگ در کشوره که ادای دموکراسی میکردن غارت کردن. ما درخواست میکنیم از وزیر محترم سمت، به خصوص از تیم اقتصادی، از دوستانی که هر صورت ما رزومه آقایون هم که دیدیم و واقعا اطلاع داریم، امیدوار هستیم هر چیزی رو به وضعیت دهدر بشه، حتما اصناف رو دخیل بدم توی تصمیم سازی، حتما از مشاوره اصناف دور نباشن، حتما جاهایی که واقعا ارتباط به اصناف داره تو بخش خصوصی دخالت نکنن. تو میگه دولت ها تاجر خوبی نیستن.
بله بله.
دخالت نکنن ولی نظارت رو جامع در بکنن، بستر آماده بکنن، آموزش های لازم بدن، حتما موفق بشن. ما به تیم اقتصادی که الان اومده امیدوار هستیم. ما حتی قبل از اینکه بخواستن رأی اعتماد بگیرن، بنده دو تا مصاحبه داشتم اتفاقا راجع به تیم اقتصادی و امید داریم که انشالله آقایونی که بناس رأی بیارن، انشالله از مجلس محترم رأی بیارن که با رأی قاطع اومدن، روزای خوبی بتونه پیش بینی کنه برای
انشالله.
زحمت چش اصنا.
خیلی ممنون آقای درستی،
قربون
شما. قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف، درباره نحوه نظارت برای کالاهای اساسی در بازار برای اینکه مشکلات معیشتی مردم کمتر بشه. خب تا الان اکثر شنوندگان عزیز ما که پیام دادن به 30,035 گزینه اول رو انتخاب کردن، یعنی گفتن برنامه‌های رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو در بستر اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا میشنوند. گزینه یک ایران صدا هستش، گزینه دو رادیو نما و گزینه سه رادیوی خودرو هستش. همچنان ما منتظر نظرات شما هستیم. یه حدود 20-25 دقیقه تا انتهای برنامه مونده، هر چه زودتر نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. آخر برنامه هم درصد گزینه‌ها رو اعلام می‌کنیم، هم یکی از مخاطبان که به قید قرعه انتخاب میشن و هدیه ناقابلی خدمتشون تقدیم میشه. حالا تا بریم سراغ بخش بعدی، من این خبر خدمتون بخونم که سخنگوی وزارت خارجه کشورم گفته پرونده‌های قضایی علیه عاملان و آمران ترور شهید سردار سلیمانی تشکیل شده و در حال پیگیریه. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران دارن درباره نتایج پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی گفتن با حضور دستگاه‌های مختلف جلسه‌ای در وزارت خارجه برگزار شده تا این ترور بزدلانه پیگیری بشه. در داخلم دادخواست‌ها تنظیم شده و حالا چگونگی پیگیری این پرونده در نهادهای بین المللی هم در دستور کار. من این نکته رو اضافه بکنم که روز گذشته نشریه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش مفصل و با جزئیاتی درباره ترور شهید فخری‌زاده منتشر کرده که حالا جزئیات زیادی داره. یه نکته خیلی مهم داره، صراحتا اعلام میکنه که این ترور توسط رژیم صهیونیستی انجام شده با چراغ سبز آمریکا و برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت جدید این کشور، و اساساً خبر از یک لیست ترور در اسرائیل علیه مقامات کشورمون دادن که به نظرم این میتونه بستر خوبی برای پیگیری حقوقی در حوزه بین‌الملل باشه.